دوستان خوب ما، آقای حسین جعفری، خانم میترا حیدری، آقای فیض‌الدین ظهوری، خانم شیوا علوی و خانم صفا سادات، تشکر از شماها هم که پیامک هایتان به دست ما رسیده و ممنون از مهربانی های همیشه گیتان. دوستان میدونن که موضوع ای هفته ما نقش هست، اما ای که در هر لحظه چی تصمیم میگیریم نقش ما را در قبال زندگی خودمان و اتفاقهای اطرافمان نشان میده. آمریکا و کشورهای غربی که نقش اصلیشان چرخاندن مهرهایی مثل اشرف غنی بود، دیگه تصمیم گرفتن که این نقش را بازی نکنن. اونا به این نتیجه رسیدن که ماندن در افغانستان دیگه برشان صرف نداره. با فرار اشرف غنی، احمد مسعود به پنشیر رفته و علم مخالفت با طالبان را بلند کرده. او شاید احساس کرده که باید نقش تاریخی خود ایفا بکنه. او از همه مردم خواسته که ساکت نباشند و هر قسم که میتونن نقش خود در این برهه حساس تاریخی ایفا بکنن. بعد از او بعضیا گفتن که در حال حاضر نقش ما ایست که از خودمان و حقمان دفاع بکنیم. به همین خاطر در شهرهای مختلف افغانستان و همین قسم در کشورهای دیگه خیلی ها به سرک ها آمدن و بر ضد طالبان و دخالت های پاکستان شعار دادن. بعضی از مظاهره های کلیه طالبان شده گپ زدیم. شرکت کنندگان در مظاهره ها به خصوص بسیاری از زنان و بسیاری از جوانان حرفشان نیست که ما میخواییم در آینده کشورمان نقش داشته باشیم. هیچ کسی نباید ما را از طبیعی ترین حق ما محروم کنه. اونا میگن که در شرایط فعلی نقششان اینمیست که در مظاهره ها شرکت کنن طالبان، اما میگن ما به همه نقش میتیم، ما زنان را حذف نمی کنیم، فقط به ما فرصت بدیم. دوستی می گفت من نگران هستم که خدای نکرده یک جنگ داخلی دیگه نخیزه، به همین خاطر یک عده باید نقششان را در خاموش کردن جنگ ایفا بکنن و یک عده باید نقششان را در آرامش دادن به مردم. صلح و آرامش حق مردم عزیز افغانستان هست. یک نفر باید پیدا شود و نقش خوده که ریختن آب بر روی ای آتش است که خیسته ایفا بکنن. از همراهی مشارکت شما خوبان تشکر. با بخش پایانی برنامه هم با ما باشید.
گلانه
به هر کسی که میرسیم اول از همه میپرسیم چی خبر؟ خب خبرها و حوادث برای ما مهم هستند. حوادث و اتفاقها به زندگی ما گره خوردن. شما شاید همیل دقیقه به دقیقه حوادث و اخبار افغانستان را دنبال بکنین. بعضی شاید نگران باشین. ای که آیا بانک ها باز شد یا نه؟ ای که امروز بازارها بسته است یا باز هست؟ ای که اوضاع پنشیر چطور خواهد شد؟ حوادث و اتفاقها یک قسم با زندگی ما گره خورده که با او حوادث زندگی ما هم تغییر میکنه و یا اینکه مایه عبرت بر ما میشن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند ناتوانترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جزرومتهای روزگار تجربه نیاموزد. در کنار شما دوستان عزیز بودیم امروز هم و بسیار برای ما خوب بود و خوش گذشت. امیدوار هستیم شما هم از بخش‌های مختلفی که براتون تدارک دیدیم استفاده کرده باشین، براتون جذاب بوده باشه. خواهش میکنم و تاکید میکنم باز هم که بر ما پیامک رای بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794717144 در افغانستان. نظرها و پیشنهاد هایتان را در مورد موضوع برنامه، در مورد هر چیزی که دلتان میخواه بر ما روان بکنین، به نام خودتان در برنامه حتما میخوانیم. شما را به خداوند قادر میسپاریم. باز هم تاکید میکنیم در این روزهای پر آشوب و دلهور آور، در این روزهایی که خب به هر حال مشکلات وجود داره، از کرونا غافل نشوین دوستان عزیز. مراقب خودتان، مراقب اطرافیانتان، مراقب عزیزانتان باشین. ما هم برای شما دعا میکنیم، برای آرامشتان، برای صلح و امنیت همگی ما و شما، و شما را به خداوند قهار، خداوند عزیز، خداوند دوست داشتنی و مهربان می سپاریم.
با اعلام ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
رد شایعه مرگ ملا برادر از سوی گروه طالبان. سفر مقامات طالبان به مزار شریف و آغاز به کار مجدد پلیس افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. بخش خبری ساعت 6 را از رادیو دری تقدیمتان می کنم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به شایعات کشته شدن معاون صدر اعظم طالبان آن را تبلیغات بی اساس دشمن خواند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با انتشار پیامی خبر کشته شدن ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان را تکذیب کرد. نعیم در این پیام گفت که شایعاتی که در مورد ملا برادر آخوند در بعضی رسانه ها پخش می شود که مشکلی رخ داده، اصلا حقیقت ندارد. همه اینها تبلیغات بی اساس دشمن است. از سوی دیگر نیز ملا برادر در واکنش به این گزارش ها با انتشار یک پیام صوتی کشته و یا زخمی شدن خود را رد کرده است. شماری از مقامات طالبان پس از درگیری های اخیر مزار شریف به طور غیر منتظره راهی این شهر شدند. ملا فاضل، ذبیح الله مجاهد، مولوی وثیق الله قاری دین محمد و ملا عبدالسلام حنفی از مقامات طالبان با تیاره راهی مزار شریف شدند. این در حالی است که اخباری از وقوع درگیری در مزار شریف در اواخر یکشنبه منتشر شده است. گفته می شود که درگیری اخیر در مزار شریف دلیل سفر هیئت مقامات طالبان به این شهر بوده است. ذبیح الله نورانی از مقامات طالبان نیز خاطر نشان کرد اهداف این سفر متعاقباً توسط مجاهد اعلام خواهد شد. در حالی که طالبان درگیری دیشب را نتیجه رویارویی بین نیروهای این گروه و سارقان مسلح نسبت داده، برخی منابع از درگیری نیروهای طالبان با یک دیگر خبر می دهند. جزئیات را از همکارمان در شهر مزار شریف بشنوید.
درگیری مسلحانه شب گذشته در مزار شریف با کشته شدن 5 تن به شمول یک کودک پایان یافت. این درگیری مسلحانه میان یک گروه از آدمربایان و نیروهای امنیتی امارت اسلامی در منطقه دشت شور شهر مزار شریف به وقوع پیوسته بود. در این درگیری که بیش از یک ساعت ادامه داشت، هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند و قول منابع گروه طالبان در نتیجه تبادل آتش میان طرفین 4 تن از افتتاخچان کشته و 2 تن دیگرشان دستگیر شده اند. در اثر شلیک‌های گروه طالبان و ربایندگان مسلح، یک کودک نیز جان باخته و 4 کودک روبوده شده دیگر از چنگال افتتاخچان آزاد شده اند. اما برخی رسانه‌های بیرونی گفته اند که این درگیری میان گروهی بوده و 2 جناح از نیروهای امارت اسلامی در اثر اختلافاتی که میانشان بروز کرده با یکدیگر درگیر شده و علیه یکدیگر از سلاح مختلف نیز استفاده کرده اند. اما برخی منابع دیگر گفته اند که برخی از افراد گروه داعش با نیروهای طالبان درگیر شده اند. اما تاکنون مقامات امارت اسلامی در ولایت بلخ این گفته ها را تایید و یا رد نکردند. این درگیری شب گذشته در منطقه دشت شور شهر مزار شریف رخ داده بود که باعث رعب و وحشت شهروندان به خصوص اهالی محل گردید. گفته نیست که پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان این اولین درگیری مسلحانه و شدید است که میان نیروهای امارت اسلامی و یک گروه از افراد مسلح به وقوع می پیوندد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
پلیس افغانستان وظایف خود را در کنار نیروهای طالبان با حضور در میدان هوایی کابل از سر گرفت. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
به نام خدا. پلیس آموزش دیده و نیروهای تربیت یافته به زودی امنیت کابل پایتخت افغانستان را به دوش می‌گیرد. بر پایه طرح تازه تحریک اسلامی طالبان، نیروهای آموزش دیده پلیس رژیم قبلی و نیروهای تربیت یافته طالبان با یونیفرم مشخص امنیت کابل پایتخت افغانستان را به دوش گرفته، نیروهای که اکنون امنیت کابل را تأمین کرده به قول اردوها و پادگان های نظامی فرستاده می شوند. پس از آن که طالبان شهر کابل پایتخت افغانستان را تصرف نمود، نیروهای این تحریک که در ولایات مستقر بودند به خاطر تأمین امنیت وارد کابل گردیده و امنیت را تأمین نمودند. مردم می خواهند پلیس با یونیفرم امنیت را تأمین کند تا کسی نتواند سوء استفاده نماید. دو تن از شهروندان شهر کابل
یک یونیفرم خاص داشته باشه بینشان و مردم کدام چیز ترس لرز و چیزا نکنن و مردم میخواه که یک امنیت درست نظامی خاص در اینجا چی شوه که مردم یک نوع تشویش نداشته باشه.
ما بسیار مواردی یاد دارید که از نیروهای
بر بنیاد طرح تازه تحریک طالبان، پلیس با یونیفرم مشخص امنیت را تأمین میکند. مولوی انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید
پلیس و نیروهای امنیتی یونیفرم دار که در اصلاهای خود درس خواندن مهارت دیدن و زودی امنیت شهر کابل را بدوش بگیرند و به کار خود آغاز بکنند. پس از آن مجاهدینی که تقریبا به شکل غیر منظم و بدون یونیفرم در حوزه های مختلف هنوز کار میکنند، خدمت میکنند، آنها به قرارگاه ها و به قماندانی ها و همچنان به پلوردوها و فرقه ها جا به جا خواهند شد.
بر بنیاد این طرح نیروهای جدید با یونیفرم جایگزین نیروهای موجود در شهر کابل پایتخت افغانستان گردیده و این نیروها به قرارگاه‌ها، قول اردوها و پادگان‌های نظامی فرستاده می‌شوند. این در حالی است که پلیس سرحدی میدان هوایی کابل بنابر درخواست طالبان به میدان هوایی کابل برگشته و اشغال وظیفه نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی. اولین تیاره مسافری خطوط هوایی پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. تیاره شرکت هواپیمایی PIA که ساعت 10:30 امروز دوشنبه به وقت محلی در میدان هوایی کابل بر زمین نشست فقط 10 مسافر داشت. به گفته یکی از مسافران تعداد خدمه این طیاره از تعداد مسافران بیشتر بوده است. شرکت هواپیمایی ملی پاکستان وعده پروازهای منظم بین دو کشور را داده است. همزمان شماری از کارکنان زن میدان هوایی کابل به محل کار خود بازگشتند. خلبانانی که پس از سقوط کابل افغانستان را به مقصد ازبکستان ترک کرده بودند در حال انتقال به پایگاه نظامیان آمریکایی در امارات هستند. خلبانان آموزش دیده افغانستان که پس از تصرف کابل از طرف طالبان به ازبکستان پناه بردند به همراه اعضای خانواده در حال انتقال به یک پایگاه نظامیان آمریکایی در امارات هستند. یکی از خلبانان به خبرگزاری رویترز گفته است که روند انتقال گروهی آنها به امارات از دیروز یک شنبه آغاز شده است. انتقال این افراد بر اساس توافق آمریکا و ازبکستان صورت می‌گیرد. روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه گزارش داده بود که دو طرف در این مورد هفته گذشته به توافق رسیدند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هدف بررسی وضعیت آوارگان در افغانستان به این کشور سفر کرد. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در پیامی توییتری خاطر نشان کرد که در این سفر نیازهای ضروری انسانی در افغانستان و وضعیت 3.5 میلیون افغانستانی آواره را ارزیابی خواهد کرد. طالبان چند ماه پیش نبرد برای تسخیر مناطق مختلف افغانستان را آغاز کرد. این گروه در نهایت 15 اوت با ورود به کابل زنجیره پیروزی های خود را تکمیل کرد و قدرت را در دست گرفت. بی‌ثباتی های ناشی از ماها جنگ و سپس هراس از سیاست ها و اقدامات طالبان شمار زیادی از مردم افغانستان را ناگزیر به خروج از شهر و دیار خود کرده است. اعضای خانواده یک فعال حقوق زنان در قندهار افغانستان هدف حمله فیزیکی طالبان قرار گرفت. فهیمه رحمتی، مدافعی حقوق زنان و رئیس یکی از نهادهای خیریه در ولایت قندهار گفت که مردان مسلح وابسته به طالبان اعضای خانواده‌اش را هدف حمله فیزیکی قرار دادند. رحمتی افزود که افراد مسلح شب هنگام داخل خانه‌اش شده و پس از کتک زدن خانواده‌اش محل را ترک کردند. این فعال حقوق زنان فرمان عفو عمومی اخیر از سوی طالبان را به سخره گرفت و گفت که خود و خانواده‌اش از سوی این مردان مسلح تهدید به مرگ شدند. نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی همه جانبه این حادثه شدند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی و طالبان خواست درباره این حادثه و ماجرای فیر بزنی باردار در کابل تحقیق کنند. انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، نیز وعده تحقیق درباره حمله به فعال حقوق زنان در قندهار را داد. بی‌ثباتی در افغانستان در برابر بانک‌ها صف‌های طویل از شهروندان متقاضی برداشت پول ایجاد کرده است. تعطیلی نهادها، ادارات دولتی و بانک‌ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ایجاد صف‌های طویل در برابر بانک‌ها منجر شده است. صدها نفر از مردم شهر هرات برای دریافت هفته 20,000 افغانی در برابر تنها بانک فعال در شهر صف کشیدند. مردم تعطیلی سایر شعب و محدودیت در پرداخت وجه نقد را دلیل ایجاد صف توصیف می کنند. برخی شهروندان برای دریافت پول از شب گذشته به بانک مراجعه می کنند. یونسکو در گزارشی از وضعیت آموزش و تحصیل در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان ابراز نگرانی کرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو با اشاره به تأثیرات منفی ممنوعیت آموزش مختلط در دانشگاه‌ها و منع آموزش زنان بر ضرورت تضمین امنیت مراکز آموزشی، حمایت از معلمان، حمایت از پرداخت به موقع حقوق آموزگاران و مشارکت زنان در امر آموزش تأکید کرد. یونسکو تأکید کرد که دستاوردهای مهم محقق شده در زمینه آموزش در افغانستان در معرض خطر جدی قرار گرفته است. بنابراین گزارش، بیش از نیمی از اطفال در مدارس ثبت نام نشدند و 93% دانش آموزان مدارس نیز توانایی خواندن ندارند. سخنرانی ملاله یوسفزای در شورای امنیت در حمایت از حقوق زنان افغانستان انتقاد مردم این کشور را به دنبال داشت. فعالان حقوق زنان شبکه‌های اجتماعی تاکید می‌کنند که چرا سازمان ملل به جای ملاله یوسفزای از زنان افغانستانی دعوت نکرده است تا به زبان خود انتظاراتشان از جامعه جهانی را بیان کنند. ملاله یوسفزای دختر پاکستانی برنده جایزه نوبل در شورای امنیت سازمان ملل خواستار حمایت جامعه جهانی از حق آموزش زنان افغانستانی شده بود. نشست شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 9 سپتامبر برای بررسی آخرین تحولات افغانستان برگزار شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی از سفر به تهران بازگشته، امروز دوشنبه بار دیگر ادعای نگرانی از عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد. گروسی که در نشست شورای حکام آژانس اتمی صحبت می‌کرد، با ابراز نگرانی از وجود مواد اتمی در مکان‌های اعلام نشده در ایران گفت که سوالات درباره آن 4 مکان اعلام نشده هنوز باقی است. رافائل گروسی مدعی شد که نبود پیشرفت در شفافسازی سوالات آژانس حول صحت و کمال اعلامیه‌های پادمانی ایران تأثیر شدیدی بر توانایی آژانس برای اطمینان حاصل کردن از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران گذاشته است. اظهارات ضد و نقیض گروسی در حالی است که وی روز گذشته مذاکرات با مقامات ایران را در جریان سفرش به تهران سازنده خواند و گفت که دو طرف در مسیر خوبی در راستای حل اختلاف نظرها حرکت می کنند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در تهران بیانیه مشترکی صادر و توافق کردند تا به مفتشان آژانس اجازه داده شود نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد اقدام کنند. بر اساس بیانیه مشترک که به امضای طرفین رسید، آنها روحیه همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فیما بین در فضای سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار دادند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه با بیان این که کوتاه‌ترین راه برای احیای برجام بازگشت همزمان آمریکا و ایران به تعهدات است، اعلام کرد که روسیه آماده کمک به بازگشت سریع شرکای برجام به مذاکرات وین است. ماریا زاخاروا در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده است، با اعلام این که مسکو از توافق تهران و آژانس در خصوص سرویس فنی تجهیزات نظارتی در تأسیسات هسته ایران استقبال می کند، نوشت که مسکو تمامی شرکا در زمینه توافق هسته ای را به بازگشت هرچه سریع تر به میز مذاکرات فرا می خواند. و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جهان در حل بزرگترین چالش های جهانی و نیل با اهداف توسعه پایدار عقب مانده است. ولکان بازکر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در کنفرانس خبری خود در نیویورک اظهار کرد که ابزارها و سازوکارهای پیشگیری سازمان ملل متحد باید بازنگری شود. به گفته بازکر، سازمان ملل متحد نمیتواند فقط با بحرانها پاسخ دهد، بلکه باید با پیشبینی به موقع و آمادگی کافی برای مقابله با بحرانهای جهانی یک نهاد پیشگیرانه باشد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم رسیدگی به آسیب پذیری زنان و کشورهای فقیر تصریح کرد که همگیری کوید-19 نادرستی بسیاری از فرضیه‌ها را نشان داد. به عنوان نمونه، دیپلماسی مؤثر نیازی به تعامل رو در رو ندارد و یا اینکه جهان ناگزیر به سوی برابری بیشتر پیش خواهد رفت. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رد شایعه مرگ ملا برادر از سوی گروه طالبان. سفر مقامات طالبان به مزار شریف و آغاز به کار مجدد پلیس افغانستان. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. لطفاً در ادامه هم همراهی بفرمایید. در این لحظه از شما دعوت میکنم با گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان درباره مسائل اقتصادی توجه بفرمایید.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند بندهای آبگردان یک از پروژه‌های مهم اقتصادی است و خواهان توجه بیشتر مسئولان در این زمینه شدند. محمد ناصر اسفدی یک از کارشناسان اقتصادی در هرات گفت یک از این بندهای آبگردان پروژه بند باشتان است که از اهمیت زیادی برای این ولایت برخوردار است. وی بیان داشت دولت فعلی باید تلاش کند برای پروژه‌هایی که از دولت گذشته کار آن باقی مانده تکمیل شود و برای پروژه‌های جدید بودجه پیدا کنند. بنا به گفته او در صورتی که بند پاشتان به بهره برداری سپرده شود میتواند تا اندازه زیادی مشکلات زمین‌های زراعتی هرات را حل کند و نیاز است که نسبت به هر زمان دیگری به این پروژه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد. اسفدی همچنان گفت یکی از دلایل رشد شکوفایی زراعت در ولایت هرات ساخت بندهای آبگردان است، مانند بند سلما که هم برای تولید برق و هم برای زمین‌های زراعتی استفاده می‌شود. در همین حال مولوی شیراحمد عمار معاون والی هرات گفت تمام آمادگی‌ها برای ادامه ساخت بند پاشتان وجود دارد و بررسی‌هایی که صورت گرفته نشان می‌دهد که کار این بند به زودی آغاز خواهد شد. به افزود اداره محلی هرات فقط منتظر فعال شدن اداره مستوفیت این ولایت است و در صورتی که این اداره به کار خودش آغاز کند کار بند پاشتان هم شروع خواهد شد. معاون والی هرات خاطر نشان کرد چون بودجه پروژه ها از طریق اداره مستوفیت مواصلت می کند و اداره محلی هم منتظر کار مستوفیت است. کار ساخت بند پاشتان که در ولسوالی کروخ هرات موقعیت دارد در سال 1390 خورشیدی آغاز شد، اما به دلایل مختلف تا کنون کار این بند تکمیل نشده است. در همین حال بر اساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی در غرب افغانستان، بیشتر شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان خواهان اشتغال زایی و باز شدن این اداره‌های دولتی از سوی طالبان هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نزدیک به 37% شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان در شرایط فعلی از اشتغال زایی و
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند بندهای آبگردان یک از پروژه‌های مهم اقتصادی است و خواهان توجه بیشتر مسئولان در این زمینه شدند. محمد ناصر اسفدی یک از کارشناسان اقتصادی در هرات گفت یک از این بندهای آبگردان پروژه بند باشتان است که از اهمیت زیادی برای این ولایت برخوردار است. وی بیان داشت دولت فعلی باید تلاش کند برای پروژه‌هایی که از دولت گذشته کار آن باقی مانده تکمیل شود و برای پروژه‌های جدید بودجه پیدا کنند. بنا به گفته او در صورتی که بند پاشتان به بهره برداری سپرده شود می تواند تا اندازه زیادی مشکلات زمین‌های زراعتی هرات را حل کند و نیاز است که نسبت به هر زمان دیگری به این پروژه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد. اسفدی همچنان گفت یکی از دلایل رشد شکوفایی زراعت در ولایت هرات ساخت بندهای آبگردان است، مانند بند سلما که هم برای تولید برق و هم برای زمین‌های زراعتی استفاده می‌شود. در همین حال مولوی شیرحمد عمار معاون والی هرات گفت تمام آمادگی ها برای ادامه ساخت بند پاشتان وجود دارد و بررسی هایی که صورت گرفته نشان می دهد که کار این بند به زودی آغاز خواهد شد. و افزود اداره محلی هرات فقط منتظر فعال شدن اداره مستوفیت این ولایت است و در صورتی که این اداره به کار خودش آغاز کند کار بند پاشتان هم شروع خواهد شد. معاون والی هرات خاطر نشان کرد چون بودجه پروژه ها از طریق اداره مستوفیت مواصلت می کند و اداره محلی هم منتظر کار مستوفیت است. کار ساخت بند پاشتان که در ولسوالی کروخ هرات موقعیت دارد در سال 1390 خورشیدی آغاز شد، اما به دلایل مختلف تا کنون کار این بند تکمیل نشده است. در همین حال بر اساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی در غرب افغانستان، بیشتر شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان خواهان اشتغالزایی و باز شدن این اداره‌های دولتی از سوی طالبان هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نزدیک به 37% شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان در شرایط فعلی از اشتغالزایی و حدود 34% دیگر از باز شدن ادارات دولتی استقبال کردند و خواهان فوری انجام شدن این موارد هستند. تأمین امنیت گزینه بعدی بود که شهروندان غرب افغانستان نسبت به آن تاکید کردند و از طالبان خواهان تحکیم بیشتر امنیت در این ولایت ها شدند. فرهنگ و توجه به رشد آن کمترین میزان توجه را در بین شهروندان این خطه از کشور داشت و در نظرسنجی انجام شده هم میزان کمی به رشد فرهنگ تاکید شده است. این نظرسنجی در حالی انجام می شود که در روزهای اخیر رشد بیکاری در اکثر ولایت های کشور بالا بوده و مردم نگران این مسئله هستند. همچنان در ولایت‌های هرات، غور، فرابادغیس و نیمروز در غرب افغانستان قیمت مواد اولیه رشد چشمگیری داشته و مردم خواهان توجه نسبت به این روند شدند. در همین حال، مقام‌های محلی هرات هم افزایش بهای مواد خوراکی را در هرات تایید می‌کنند و می‌گویند در تلاش هستند تا در قیمت‌ها کاهش فوری ایجاد شود. خبرنگار رادیو دری هرات.
بسیار تشکر از فیض احمد محمدی از غرب افغانستان. اما اوضاع امنیتی کابل و ولایات مختلف افغانستان در گفتگوی همکارانم عالمی و حسنزاده بحث شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. امیدوارم بشر و شادمانی و سلامتی رو سپری کنید.
سلامت باشید. همچنین شما آیه عالمی در رابطه با سفر وزیر خارجه قطر به افغانستان و دیدار و گفتگویی که داشته با ملا محمد حسن آخوند توضیحاتی را داشته باشید.
آنگونه که شما هم فرمودید، وزیر خارجه قطر در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و در کنار اینکه با برخی از سران طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر سرپرست اداره طالبان دیدار کرد، با برخی از دیگر سران سیاسی و چهره های مطرح افغانستان هم دیدار و گفتگو داشته. به گفته منابعی از ارگ ریاست جمهوری در دیدار میان هیئت قطری و رهبران طالبان به ویژه ملا محمد حسن آخوند که به عنوان سرپرست صدارت عظما نخست وزیر مسعود میشه، مسائلی مانند گسترش روابط دو جانبه، تقویت همکاری ها میان کابل و دوحه و همچنین افزایش کمک های دوحه به طالبان مطرح شد. در کنار این مسئله دیدارهایی که وزیر خارجه قطر و هیئت همراهش با دیگر شخصیت های افغانستان هم داشته، مسائلی مانند تاکید بر تشکیل شدن کابینه همشمول توسط طالبان مطرح شده. در دیداری که وزیر خارجه قطر با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی داشته، لب کلام این دیدار تمرکز بر تقویت ساختارهای دولت در افغانستان و تشکیل دولتی فراگیر و همشمول بوده. این مسئله را طالبان بارها و بکرات اذعان کردند که ما به دنبال تشکیل حکومتی فراگیر و همشمول هستیم که در آن تمامی اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان حضور خودشان را در آن کابینه ببینند. و بیرون مجاهد سخنگوی طالبان دقایقی پس از اعلام کابینه سرپرست بکرات تاکید کرد که این کابینه کابینه موقت و سرپرست است و طالبان کماکان متعهد به تشکیل دادن کابینه فراگیر و همشمول هست و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. در کنار این خبر در کابل، ما امروز شاهد نشست یک طیاره شرکت بین المللی هوایی پاکستان بودیم که 10 مسافر را حمل میکرد. منابع پاکستانی در سفارت پاکستان در کابل و همچنین اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگویند که این پرواز نخستین پرواز تجاری بوده که پس از تصرف کابل توسط طالبان صورت گرفته و این طیاره به میدان هوایی کابل نشست داشته. قرار است که منبعد پروازها میان کابل و اسلام آباد پروازهای تجاری آغاز شود و شهروندان هر دو کشور بتوانند از این پروازها بهره ببرند. منابعی در کابل همچنان میگویند که ما در تلاشیم تا پروازهای میان کابل مشهد، کابل تهران، کابل دوشنبه، کابل امارات و کابل قطر به اضافه کابل اسلام آباد و کابل دهلی را هم دوباره فعال کنیم. در عین زمان بنا به گفته منابع آمریکایی به ویژه CIA مرکز ریاست استخبارات آمریکا و پنتاگون وزارت دفاع این کشور، بیشتر از 180 هزار تن از شهروندان افغانستان که دارای درخواست ویزه SIV یا ویزه ویژه مهاجرتی به آمریکا هستند، هم اکنون در داخل افغانستان به سر می‌برند و ایالات متحده آمریکا بنا به گفته پنتاگون خودشان متعهد میدانه که این افراد را از افغانستان خارج کنند. در عین زمان طالبان اصرار دارند که نباید شهروندان افغانستان به ویژه قشر نخبه و آنانی که به اصطلاح چیزی در چنته دارند از افغانستان خارج شوند، زیرا و به گفته طالبان حکومت طالبان متعهد به تامین امنیت جانی آنها و ایجاد زمینه کار و اشتغال برای آنان هست تا بتوانند در سایه همکاری با این چهره و نخبگان افغانستانی جدید را در سالهای آینده داشته باشند.
بله آقای عالمی، صحبت ها و توضیحات مبسوطی را داشتید، اما درخواست طالبان مبنی بر تشکیل دولت همگیر و همچنین تامین امنیت برای تمامی مردم افغانستان در حالی هست که ما هر روز خبرهایی به دستمان میرسه مبنی بر سختگیری های بیش از حدی که گروه طالبان اعمال میکنن بر مردم، از جمله اینکه شنیده میشه که طالبان در برخی از مناطق افغانستان استفاده از تلویزیون ممنوع کرده و گفته به نحوی ممکن هست که خانواده ها منحرف شوند توسط برنامه های تلویزیونی و شبکه های تلویزیونی. و از طرف دیگر ما شاهد این هستیم که برخی از مقامات طالبان از سهمگیری زنان در دولت افغانستان یعنی قسمی اظهار نظر میکنند که هیچ سهمی قرار نیست به گروه زنان داده شود در این راستا. تحلیل شما چی هست و ارزیابی هایی که در سطح جامعه خصوصا مردم شهر کابل داره چه قسمی است؟
ببینید سیاست طالبان در گفتار و عمل تاکنون حداقل در کابل 100% همخوانی نداشت. به طور مثال مقامات بلندپایه طالبان میگویند که ما از سربازانمان خواسته ایم که در بخش برخورد با مردم و چگونه برقرار کردن ارتباطات با مردم از ملایمت و خوشخویی بیشتر کار بگیرند و از هر گونه حرکت افراط‌گرایانه بپرهیزند. حتی در برخی موارد طالبان در برابر کارهایی که افراد آنها در سطح شهرها به ویژه در کابل در مقابل به ویژه معترضان داشتند معذرت‌خواهی کردند و گفتند که ما برانیم تا نیروهای آموزش‌دیده بیشتری را اعزام کنیم و پایتخت و دیگر بزرگ شهرها تا نظم اجتماعی دوباره برگردانده شود. اما گزارش‌ها و اخبار تایید نشده که میگیم به این معنا که هیچ منبعی از طالبان این اخبار تایید نکرده. این گزارش‌ها می‌رساند که در برخی از ولسوالی‌ها طالبان با همان سیاست پیش از 2001 با مردم برخورد می‌کنند و همان گونه که شما هم فرمودید در برخی موارد در برخی از نقاط دور افتاده و برخی از ولسوالی‌ها تعدادی از افراد دونپایه طالبان با خشونت هرچه تمام‌تر با مردم برخورد کردند و مسائلی مانند حجاب اجباری، شرکت در نمازهای جماعت به گونه اجباری، عدم استفاده از رسانه‌های اجتماعی تلویزیون و جلوگیری از تردد زنان به تنهایی در سطوح شهرها و بازارها از جمله گزارش هایی که توسط شهروندان و ساکنان قریه ها و روستاها تاکنون مخابره شده. اما این گزارش ها توسط طالبان رد شده، توسط مقامات بلندپایه طالبان با آنها به این باور هستند که تعدادی از دست های پیدا و پنهان داخلی و بیرونی برانند تا با بزرگ کردن چنین مسائل چهره طالبان را مخدوش کنند تا در سطح بین‌المللی طالبان حمایت به دست نیاورند.
بله، تشکر میکنم از شما آیه عالمی. اما در پایان یک توضیحی هم داشته باشید از بررسی وضعیت معیشتی مردم افغانستان با توجه به اینکه تا حدودی امارت اسلامی طالبان در افغانستان شکل گرفته و برخی از پست ها آغاز به کار کرده و بانک ها هم همچنین قرار بود آغاز به کار کنه، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و وضع کاروبار چه قسمی است؟
طالبان از اکثر کارمندان نهادهای دولتی خواستند که به کارهایشان برگردند، به طور مثال وزارت مالی افغانستان، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات از جمله وزارتخانه هایی هستند که به تازگی و در طی دو روز گذشته مسئولانشان از تمامی کارمندان خواستند که به سر کارشان بازگردند. این روز هم اتفاقا گزارش ها و عکس های منتشر شد مبنی بر این که کارمندان زن میدانوایی بین‌المللی کابل هم دوباره به کارشان برگشتند. پیشترین دیروز تعدادی از افراد منصوبین پلیس میدانوایی بین‌المللی کابل که قبلا در همین سمت ایفای وظیفه می‌کردند هم دوباره به میدانوایی بازگشتند و به کارهایشان آغاز کردند. اما کماکان بیکاری و فقر در افغانستان بیداد می‌کند و بر اساس آمارهای نهادهای بین‌المللی احتمال درگیر شدن مردم افغانستان با گرسنگی و فقر مفرط در ماه‌های آینده بیشتر از پیش متصور هست.
بله آقای علمی، متاسفانه یک سوال ما کاملا فراموش کردم، اگر لطف کنید توضیحاتی را داشته باشید اگر چنانچه اطلاعات خاصی دارید از وضعیت پنجشیر، با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی ما در دست نداریم، با توجه به اینکه شما هم در منطقه حاضر هستید و اطلاعاتی که به دستان میرسه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟
اتفاقا روز گذشته بود که شخصا تلاش کردم که وارد پنجشیر شوم و ما متاسفانه موفق نشدیم که وارد این منطقه خیلی مهم و جنجالی شدیم. اما طالبان میگویند که تمامی ولایت پنجشیر تحت تصرف طالبان قرار دارد. اما از آن سو دیشب یک کلیپ صوتی منصوب به محمد صالح ریگستانی، یک از سرمداران جبهه مقاومت در پنجشیر منتشر شد و گفت که جبهه مقاومت بیش از پیش مصمم هست برای ایستادگی در برابر طالبان و تاکید کرد که واژه و کلمه‌ای به نام تسلیمی در قاموس ما وجود ندارد و طالبان به عنوان لشکر سیاه تروریسم یاد کرد و گفت که جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان تا آزادی افغانستان خواهند ایستاد.
خب بررسی تحولات امنیتی افغانستان بود در گزارش همکارانم حسنزاده و آقای عالمی، البته گفتگوی همکارانم آقای عالمی و خانم حسنزاده. با ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با تازگی از سفر به تهران بازگشته، امروز دوشنبه بار دیگر ادعای نگرانی از عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد. گروسی که در نشست شورای حکام آژانس اتمی صحبت می‌کرد، با ابراز نگرانی از وجود مواد اتمی در مکان‌های اعلام نشده در ایران گفت که سوالات درباره آن چهار مکان اعلام نشده هنوز باقی است. در این زمینه با گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای قاسم غفوری توجه بفرمایید.
در رابطه با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران چند نکته قابل توجه هستش. نکته نخست این هستش که به حال این سفر برگرفته از همکاری های گسترده‌ای هستش که همواره جمهوری اسلامی ایران با آژانس از گذشته تا به امروز داشته. همچنین گفت که اقدام جدیدی نیستش و ادامه همون روند همکاری هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران داشته و تعهد پذیری هایی که جمهوری اسلامی در قبال MPT و پارلمان داشته. اما در کنار این مسئله میشه گفتش که اون چیزی که در این دیدار ها توافقات انجام گرفت میشه بحث اصلی که مطرح شد، بحث برخی از بازسازی های برخی از دوربین ها و میشه گفت نظارت هایی بود که آژانس داشته. اما نکته قابل توجه هستش که برخلاف اون چیزی که محافظ رسانه های غربی ها تراشتن، ایران بر اساس همون اصولی که در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده، بر همون میزان و اساس همون کاهش تعهداتی که در رابطه با پروتکل الحاقی داشته، کاهش برخی از دسترسی هایی که بر اساس پروتکل الحاقی به آژانس داده شد، همچنان همون روند گذشته رو ادامه میده. یعنی این سفر تغییری در عملکردها و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در رفتارش در قبال آژانس نشه و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اساس پادمان و MPT در قبال آژانس رفتار میکنه. نکته دیگه این هستش که به هر حال سفر آقای یروسی ما به تهران باید برگرفته از همون حسن نیت و اعتماد سازی جمهوری اسلامی ایران بدونیم که بر اساس اون میشه گفتش میتونه از نتایج و تأثیرات مثبتش و اینکه آژانس بتونه یک رویکرد منطقی در قبال ایران داشته باشه، تغییر رفتارهایی باشه که آژانس انجام میده در قبال ایران. گزارش اخیری که آژانس مطرح کرد، ادعاهایی که بدون هیچ سند و مدرکی در رابطه با برخی مناطق ادعایی مطرح شده، همیشه گفت رفتارهایی بوده که آژانس به صورت سیاسی و به دور از منطقه فنی تا به امروز مطرح کرده. این سفر میتونه مؤلفه‌ای باشه برای اصلاح رفتار آژانس، برای اینکه بخواد یک رفتار کاملا فنی داشته باشه به جای نگاه سیاسی. و میشه گفت گزارشی که احتمالاً امروز بخواد در شورای حکام مطرح بشه، میشه گفت بخشی از این رویکرد میتونه باشه. نکته قابل توجه این هستش که البته باید بگیم که این سفر تأثیری بر اون ادعایی که غربی ها داشته مبنی و این که غرب به دنبال یک قطعنامه در شورای حکومت و تلاش میکردن تا صفحه آقای یروسی به تهران رو نوعی ترس ایران از قطعنامه اونها اعلام بکنن و نشون بدن که سیاست تحریم و فشار جواب داده، مسئله صدور قطعنامه در شورای حکومت کلا منتفی است با توجه به موازی که در گذشته روسیه داشته. به خاطر همین این سفر رو ما نمیتونیم برگرفته بدونیم از رفتارهای سیاست فشار تهدیدی که غربی ها داشتن، بلکه برگرفته از همون رویکرد منطقی جمهوری اسلامی در تعامل با آژانس هست. و نکته پایانی که میشه گفت سفر میتونه مقدمه باشه بر اصلاح رفتاری که آژانس تا به امروز داشته. تا به امروز آژانس گزارشاش و رفتارهاش به صورت یک جانبه در قبال ایران و تلاش کرده با سیاست فشار در قبال ایران بخواد مسئله برجام و توافق هسته بسن، در حالی که میشه گفت الان زمان اون هستش آژانس با اصلاح رفتار خودش و اعمال فشار و طرفهای برجامی برای اجرای تعهداتشون در قبال جمهوری اسلامی ایران به ویژه لغو تحریم ها و راستی آزمایی لغو تحریم ها از سوی ایران گام هایی رو برداره برای اینکه هم از یک طرف استقلال آژانس رو بازیابه و از طرف دیگه فعالیتی داشته باشه برای بازگشت برجام و اهدافی که آژانس در قبال مسائل هسته‌ای در عرصه بین‌الملل به اون متعهد هستش.
بله استاد، در ادامه بفرمایید که سیاست هایی که دولت 13 ایران در قبال از سرگیری برجام روی دست گرفته خواهد شد با توجه به بدعهدی های آمریکا از یک سو و تلاش رسانه‌ایشان در راستای متهم کردن ایران در قبال نقض عهد برجام به نظر شما چه خواهد بود؟
ببینید این چیزی که از طرف ایران مطرح شده اصولی هستش و دولت 13 هم به اون پایبند هستش، مسائلی مانند اجرای مصوبه مجلس در رابطه با توسعه دانش هسته‌ای بر اساس حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام برای لغو تحریم‌ها و این پاسخگویی به عملکردهای غیرفنی آژانس اصولی بوده که به حال در مصوبه مجلس مطرح بود. البته هم جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که اگر غربی‌ها به دنبال احیای برجام هستن، به دنبال مذاکره هستن، از یک طرف سیاست وقت‌کشی باید دست بردن و از طرف دیگه سیاست استمرار تهدید و تحریم باید کنار بزنن. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره این هستش که مذاکرات باید به لغو تحریم ها و نه تعهدات جدید برای ایران منجر بشه. و
پایان این بخش خبری، وقتتان بخیر.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری از شما عزیزان دعوت میکنم که با برنامه پند پیران همراه باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا، جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده اند. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوب همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتاب‌های گران سنگ به یادگار مانده است. نگاه به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش‌های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیمتان می کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری؟
مرا آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا، یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنیم.
مرحبا بر تو، آرزویی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموخت.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر جان، پدر چه شده؟ خونه سرد می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگی یک بار از سوی آمد و سرم را شد.
این صدا از کجاست؟ تو سنگ بر سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرد؟
از سر مزاح سنگی براندم. حال گیرم بر سر تو خورد. خب چه کنم؟
شرم کن و دست کم عذری بخواه.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی کرد.
بگذر شیر مرد لشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر؟ این مردک با یار و کوپال و قپانشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت را شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کنکر.
آری باید به خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پرانمانه شده ورنه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. آی کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیا بود.
چون این خواهد کرد. بیا برم این فرزانم. بیا برمیم.
از چه چون این میکنید پدر؟
زبان در دارم این فرزان.
برو سر راه سنگ من قرار نگیرد.
از چه؟
از این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است. من صورت مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون دادخواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
آن سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی؟
دوباره فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو
پدر جان
چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردم خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان ایستاده.
به خشم یا به مهر؟
به خشم، و قصد آن دارد کسی را سیاست کند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش نیست.
پدر
چه میگویی؟
من میدانم.
تو؟
آری.
چه میگوی جان فرزند؟ تو طفلی، چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
براستی؟
آری.
او کیست؟
همان جان، همون مرد لشکری که چندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و